أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم محقق نائینی در پایان بحث از ترتب و بحث از مقدمه پنجم، سه اشکال مربوط به این نظریه رو مطرح می کنند و پاسخ می دهند. دو اشکال و پاسخ اونها ذکر شد. اشکال سوم این بود که ما اثباتاً دلیلی بر نظریه ترتب نداریم. اگر از همه اشکالاتی که مربوط به مقام ثبوت صرف نظر کنیم و نهایتاً ترتب را ممکن بدانیم، یعنی نه اون را مستلزم طلب جمع بین ضدین بدانیم، نه اینکه عرض به حضور شما محالی از او لازم میاد، همه اینها رو بپذیریم، اما این برای این که پذیرفته بشه بالاخره نیاز به دلیلی شرعی داره. یعنی ما اثباتاً باید دلیل داشته باشیم که بعضی از خطابات شارع در برخی شرایط مشروطن به اسیان خطاب دیگر و چنین دلیلی وجود نداره. ما ادله تکالیف شرعیه رو که نگاه میکنیم چنین شرطی را در این ادله نمیبینیم. مرحوم نائینی از این اشکال جواب می دهند. می فرماید که نفس خود ادله تکالیف شرعیه که متعرض حکم این امور شده، خود این با قطع نظر از تزاحم این تکالیف کفایت میکنه برای اثبات خطاب ترتبی. خوب دقت کنید، چطور خود این دلیل مثل عقم الصلات یا عزل نجاسه عن المسجد، خود این دلیل به تنهایی اثبات میکنه ترتب را؟ ایشون میفرماید با ملاحظه سه نکته در این باره کاملا نتیجه همون خطاب ترتبی است که ما عرض کردیم. امر اول و نکته اول این است که هر یک از این دو خطاب با قطع نظر از تزاحم فی نفسه مطلوبیت دارند. امتثال خطاب سله امتثال خطاب عزل النجاسه عن المسجد جداگانه و بدون در نظر گرفتن تزاحم بین اونها، امتثالش مطلوبیت داره. یعنی هم ازاله نجاست مطلوبون فی نفسه، هم نماز مطلوبون فی نفسه. این یه امریست که عرض به حضور شما قابل انکار نیست. نکته دوم این که اگر بین این دو تکلیف تزاحمی واقع شد، یعنی مثلا کار به جایی رسید که ما ناچار شدیم یکی از این دو رو اطلاع امتثال کنیم، چون فرض اینه که امکان امتثال هر دو در آن واحد وجود نداره. اگر این چنین شد، خب اینجا باید دید که مکلف چه چیزی مقدورشه. آیا مکلف میتوانه جمع بکنه بین این دو؟ آیا میتونه بین این دو خطاب جمع بکنه و هر دو رو امتثال کنه؟ خب اگر توانست بین این دو جمع کنه که خب فبه ها، اما اگر نتوانست بین این دو جمع بکنه، چنانچه مفروض بحث ما همینه که اینا ضدین هستند و قابل اجتماع فی زمان واحد نیست امتثال و اتیان اون دو خطاب، خب پس باید یکی از این دو امتثال بشه. خب حالا کدام باید امتثال بشه؟ خوب دقت کنید، اینجا دو راه پیش روی ماست. تارتن هیچ یک از این دو خطاب و دو تکلیف رجحانی بر یک دیگر ندارند، هر دو یکسانند، هیچ کدام اهمیتش بیشتر از دیگری نیست. خب اینجا فلابد من سقوط کل الخطابین، اینجا هر دو ثابت میشن، چون فرض اینه هر دو با هم امکان امتثالش نیست، هیچ کدام هم بر دیگری رجحانی نداره. اگر بخوایم بگیم یکی ساقط بشه دیگری عقص شود، این میشه ترجیح بلا مرجح. اگر عرض به حضور شما هر دو ساقط بشند چه باید بکنیم؟ عقل حکم به تخییر میکنه، تخییر عقلی، یعنی میبینیم به هر حال عقل ما رو مخیر میکنه که خواستیم به این خطاب عمل کنیم یا به خطاب دیگر. اما اگر این دو خطاب به نحوی هستند که یکی بر دیگری ترجیح داره، یکی مرجح داره، اینجا مثلا فرض کنید یکی اهم است، حالا ملاک رجحان میتونه چیزهای مختلفی باشه، یه ملاک رجحان اهمیت است، یعنی یکی اهم، دیگری مهم. حالا اینکه ما اهمیت را چجوری کشف کنیم اون بمانه. به هر حال به این نتیجه رسیدیم که یکی اهم است و دیگری مهم. خب حالا باز اینجا یک راه اینه که مهم را کلن کنار بگذاریم، اهم را حفظ کنیم. یک راه اینه که اهم را حفظ کنیم، اهم را کنار بگذاریم و مهم را حفظ کنیم. این که بخوایم اهم را کنار بگذاریم و مهم را حفظ کنیم، این به اصطلاح قطعا قبیحه، چون تقدیم مرجوح بر راجح عقلا قابل قبول نیست. پس باید اهم را مقدم کنیم بر مهم. حالا تقدیم اهم بر مهم آیا به اینه که ما کلن اهم را حفظ کنیم و مهم را حذف، یا نه اینجا ما می توانیم به نحوی عمل کنیم که خطاب مهم یکسره نفی نشه؟ خب مشکل بین اطلاق دو خطابه. خب باید ریشه مشکل رو ببینیم چیه. این دو خطاب اگر بخوان به اطلاق هما باقی بمانند نمیشه. یعنی عزل نجاسه میگه در هر حال ازاله نجاست از مسجد واجب است، چه نماز واجب باشد چه نباشد. سل دلالت میکنه بر وجوب نماز، چه ازاله نجاست واجب باشد چه نباشد. اونی که اینجا تولید اشکال میکنه اطلاق این دو خطابه. خب حالا اگر ما بتوانیم با توجه به اهمیتی که خطاب اهم داره اطلاق خطاب اهم را حفظ کنیم و تصرف بکنیم در اطلاق چی؟ خطاب مهم. چون نفس خطاب مهم مشکل نداره، مشکل از کجا پیدا شده؟ مزاحمت با خطاب اهم از کجا ناشی شده؟ از خود خطاب مهم یا اطلاق خطاب مهم؟ احسن، اونی که مزاحم با خطاب اهم است اطلاق خطاب مهمه، نه خود خطاب مهم. پس ما اطلاق خطاب اهم را حفظ میکنیم، بگیم ازاله نجاست واجبون، چه صلات واجب باشد چه نباشد. هم خطاب حفظ شده هم اطلاقش. اما سراغ خطاب مهم که میاییم بگیم خب چون مزاحمت از ناحیه اطلاق خطاب مهم پدید آمده، پس باید بگیم خطاب مهم یعنی امر به صلات اطلاق نداره. معنای این که اطلاق نداره چیه؟ معناش این است که نماز واجبه به شرط این که ازاله نجاست در کار نباشه. چون از ضرورات تتقدر به قدره ها. ما اگه ناچاریم بالاخره در تضاهم بین این دو تکلیف و دو خطاب یه تصرفی در یکی از این دو خطاب بکنیم و فرض اینه هر دو را هم نمیشه کنار گذاشت، خب میایم به اقل ما یمکن از تصرف اکتفا میکنیم. اقل ما یمکن از تصرف اینه، هر دو خطاب را حفظ کردیم، اطلاق خطاب اهم را حفظ کردیم، خطاب مهم فقط دست در اطلاقش بردیم، یه خورده دائرهشو محدود کردیم، اینو کردیم مشروط به شرط اسیان نسبت به اهم. پس اطلاق خطاب اهم به قوت خودش واقعی است، اما اطلاق خطاب مهم مشروط شده یا خطاب مهم مشروط شده به ترک اهم و راجع. منظور از ترتبم همینه. پس ببینید در حقیقت مرحوم نائینی میگه ما نیاز به یه دلیل خاصی نداریم که بگه ایها الناس، روایتی وارد شده باشه که ایها الناس اگر شما یه جایی دوتا خطاب داشتید، دوتا دلیل آمدن که اینا با هم تضاهم داشتن، یکی اهم بود یکی مهم، خطاب مهم و تکلیف مهم مشروط به ترک خطاب اهمه. مستقیماً آیه و روایت این رو بیان نکرده، ولی لازم نیست شرع همه چی رو مستقیم بیان کنه. ما خودمون باید از مجموع بیانات شارع و عقلمون کمک بگیریم و تأیید و عرض به حضور شما نظر شارع را به دست بیاریم، امضای شارع را به دست بیاریم. و اینجا ما با ملاحظه این سه امر میتونیم بگیم شرعاً هم دلیل داریم، دست ما در مقام اثبات خالی نیست. چجوری؟ با این سه نکته‌ای که عرض کردم. یک، دو خطاب با قطع نظر از تضاهم بین اونها، هر کدام مقتضی مطلوبیت متعلق طلبند، هر کدام طلب میکنن که من باید امتثال بشم. پس این دوتا دلیلو که داریم، از یک طرف فرض اینه که امکان جمع بین این دو در مقام امتثال نیست، یعنی مکلف قدرت بر این که دو کار رو با هم انجام بده نداره. مطلب سومم اینه که چون یکی از این دو رجحان دارد بر دیگری، ما قطعا نمیتوانیم مرجوح را مقدم کنیم بر راجح. پس باید خطاب اهم را که رجحان داره حفظ کنیم. این ستاره که میذاریم کنار هم، نه همش از انضمام بیان شرع و حکم عقل به دست آمده. ما این را که کنار هم میذاریم میگیم خب حالا ما میخواییم خطاب اهم را حفظ کنیم، هم خودش را و هم اطلاقش را، یعنی خطاب اهم در اولویت. اما خطاب مهم چی؟ اونم میشه حفظ کرد. به جای اینکه ما خطاب مهم را یک سره از صفحه روزگار محو کنیم، میایم خطاب مهم را هم به یه نحوی حفظش میکنیم. حفظ خطاب مهم برای اینه که به هر حال از ضرورات تتقدر به قدرها. اگه ما ناچاریم یه خورده دست ببریم در یک در خطاب مهم، خب میایم به اقل ما یمکن اکتفا میکنیم. اقل ما یمکن اینجا چیه؟ تصرف در اطلاق خطاب مهم. یعنی میگیم نماز واجب است اما نه مطلقا، بلکه به چه شرطی؟ یه شرط داره. شرطش چیه؟ مشروطون وجوب الصلاة مشروطون به ترک الاهم، مشروطون به اسیان الاهم. پس ملاحظه فرمودید دلیل به خوبی عرض به حضور شما داریم بر این که نظریه ترتب نظریه ایست که نه تنها ممکن است و ثبوتاً مشکلی نداره، بلکه اثباتاً هم مشکلی نداره. یعنی ما دلیل برش داریم، دلیل شرعی داریم با این بیانی که گفتیم. این دیگه پایان مطالب محقق نائینی در باب ترتب. اینم در فوائد الاصول. حالا بعد وارد بحث تنبیهات میشن که باز اون خودش یه بحث دیگه ای داره. فوائد الاصول جلد 2 صفحه 366 و 367. واقعا مطالبی که مرحوم نائینی در باب ترتب فرموده مفصلترین و کاملترین مطالبه که در این باب بیان شده، چون خودش این نظریه رو قبول داره و تلاش بسیاری برای تثبیت این نظریه کرده. ملاحظه فرمودید 5 مقدمه ایشون ذکر کردن. ما 4 تا مقدمه رو گفتیم مورد بررسی قرار دادیم، اشکالات اون مقدمات 4 گانه رو ذکر کردیم، بعضی از اشکالات رو پذیرفتیم، بعضی از اشکالات را نپذیرفتیم. مونده مقدمه 5، آخرین مقدمه‌ای که ایشون گفتن. حالا بعد از این که انشالله مقدمه 5 رو بررسی کردیم، وقت از این بیریم سراغ نظریات دیگران درباره این مسئله که اونا چجوری این مسئله رو تصویر کردن و حل کردن. مرحوم محقق اصفهانی، محقق عراقی، امام رحمت الله علیه، امام اصلا از یک راه دیگری وارد شده در این موضوع، از راه خطابات قانونیه که یه مبنای بسیار مهمیه و تأثیرات مهمی در علم اصول داره. اینو ما البته قبلا در مباحث حکم این مبنای امام را تفصیلا بحث کردیم و منتشر هم شده تحت عنوان بررسی نظریه خطابات قانونیه. این آثارش در فقه، در اصول اونجا اجمالا اشاره شده. به هر حال نظریه مهمیه. اینجا یکی از مواضعی که نظریه امام در علم اصول تأثیر داره در همین بحث ترتبه. ایشون این بحث رو اینجا مطرح کردن، چون ما تفصیلا این نظریه رو قبلا بحث کردیم، اینجا دیگه انشالله یه مرور اجمالی میکنیم و تفصیلش رو میتونید مراجعه کنید در اون کتاب. مختصر کتاب کوچکیه، بررسی اجمالی هم هست، اونجا میتونید انشالله مراجعه بفرمید. حالا یه حال درباره مقدمه پنجم هم خب اشکالاتی مطرح شده. امام رحمت الله علیه از کسانی است که به این مقدمه پنجم اشکال کرده. مقدمه پنجم طولانی بود ولی دو سه محور اصلی داشت. اشکالات بیشتر ناظر به اون محورهای اصلی کلام نائینی است. امام می‌فرماید که این که مرحوم نائینی گفتند ترتب، یا به تعبیر دیگر خطاب ترتبی، مقتضی جمع بین ضدین نیست، درسته. با تصویری که ایشون از ترتب ارائه دادند، طلب الجمع بین ضدین پیش نمیاد. لکن انما الکلام در این که ملاک عدم اقتضاء چیه. آقای نائینی گفتن ترتب مقتضی جمع بین ضدین نیست. اگر مترتب رو بپذیریم، این معناش این نیست که جمع بین ضدین شده باشه، یعنی مثلا خدا از ما طلب کرده باشه دو فعل وجودی که ضد همند با هم در آن واحد انجام بدیم. خب این شدنی نیست. آقای نائینی گفتن این مقتضی جمع بین ضدین نیست. این حرف درستی است. انما الکلام فی منات عدم الاقتضاء.
اینجا اشکال نیست. اتیان به مهم باعث شده که مثلا یه مزیتی انجام
نمیگیره. نباید اینجوری بشه. اون ما اونو قبلا گفتیم. اینا هم اول بحث که حالا به هر دلیل این آقا اسیان کرد اهم را، این باعث نشده. اصلا بناش بر اینه اونو عمل نکنه. عمل نکرد، رفت سراغ مهم. میخوام ببینیم همه بحث از اینجا شروع شد. آیا این مهم که این شخص انجام داده صحیحه یا نه؟ خب راههایی برای تصحیح این عمل، چون عبادته، فرض اینه این ضد خاصش هم یک عبادته. عبادته یعنی چی؟ یعنی امر میخواد. خب اینجا آقایون به حیث و بیس افتادن از راه‌های مختلف این عمل عبادی که بعد از عصیان اهم انجام شده اینو درستش کنن. هر کی یه راهی رفته، قائلینه به ترتب اینو از طریق ترتب دارن درست میکنن. اینه که این همه بحث واقع شده. آیا اصلا میشه از راه این نظریه، از طریق ترتب، این عمل عبادی را تصحیح کرد یا نه؟ همه بحث در اینه. معلوم شد؟ قبل از مقدمه پنجم یا آخرش؟ گفتم من اینو تالا چند بار گوهر خلاصه دو. حالا اینم چشم، اینم حالا من بذارید اشکال امامم به مقدمه پنجم بگم قبل از این که میخوام بریم نظریات برخی از بزرگان رو متعرض بشیم، یه خلاصه ای از مجموع این پنج مقدمه که به هر حال فکر نکنم خیلی خلاصش بشه کرد، چون خود هر مقدمه ای که الان بخوایم برای یادآوری بگیم باید یه توضیح بدیم منظور چیه. هر حضور شما چون شقوق مختلف داره، حالا در این حال یه خلاصه ای از مجموع مطالب ایشون انشاءالله در پایان بررسی هایی که داریم عرض خواهیم کرد. علا ای حال امام میفرماید انما الکلام فی منات عدم الاقتضا. لذا ایشون میگه ما باید بریم سراغ اون عناوینی که به عنوان شرط کنار خطاب مهم عقد شده. خب آقای نائینی فرمودن دقت کنید، اساس مقدمه پنجم در این بود که این طلب الجمع بین ضدین نمیشه، هر از این بود. در مقدمه چهارم هم هدف در واقع به نوعی همین بود. ما گفتیم در بین مقدمات این دو مقدمه از اهم مقدماته. چرا؟ اینا همه یادآوری، من لابلای بحثا هی یادآوری کردم به مناسبت. گاهی بعضی دوستان گفتن تکرار میشه زیاد، از اون برم بعضی گله من بودن. ببینید در مقدمه چهارم مرحوم نائینی چیکار کرد؟ ایجاد طولیت. فقط دنبال این بود بگی آقا این دوتا امر در طول همان، یعنی در یه مرتبه نیستن، یعنی امر به مهم و امر به هم. این دوتا خطاب، خطاب عزل نجاسه و خطاب سله، اینا در یه مرتبه نیستن، اجتماع دارن فی زمان واحد اما اختلاف مرتبه دارند. هدف از مقدمه چهارم بیان اختلاف مرتبه بین این دو خطاب بود. در مقدمه پنجم هدف این بود که بگن خب اینجا به هیچ وجه با این که این دو خطاب در زمان واحدن و اختلاف مرتبه دارن، مستلزم طلب جمع بین ضدین نیست. یعنی این دو خطابی که از ناحیه شارع متوجه ما شده به هیچ وجه نتیجهش این نیست که شارع از ما خواسته باشه دو کار را همزمان انجام بدیم. این هدف اصلی بود. اینو از چه راهی درست کردن؟ این که ایجاب الجمع بین الضدین به دنبال ترتب پیش نمیاد. از چه راهی؟ گفتن یک خطاب مطلق است، یک خطاب مشروط. خطاب مشروط خطاب مهمه. شرط چیه؟ اسیان ال اهم. امام رو همین نقطه انگشت گذاشتن که منظور از این اسیان چیه. در اسیان سه احتمال وجود داره، این سه احتمال رو باید ذکر کنیم و اشکال امام رو بیان کنیم. من باز تأکید میکنم این اشکال رو ما از امام در رد مقدمه چهارم هم ذکر کردیم، اینم باز خودش یه یاداوریه. همون اشکال رو امام به مقدمه پنجم دارن. این سه عنوان، یکی اسیان خارجی است، یکی تلبس به اسیانه، یکی عنوانی انتزائی. این ستا یعنی چه؟ چطور اینا میتونن شرط قرار بگیرن؟ هر کدوم اینا که شرط باشن به نظر امام اشکال داره. لذا اصلا ریشه کلام محقق ناینی منهدم میشه. حالا مطالعه بفرمایید تا ببینیم اشکال چیه. الحمدلله.